درس 202 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بخش از مباحث مربوط به خیار رویه این بود که هیچ محظوری در فروش کالای شخصی که فروشنده یا خریدار او رو ندید و با وصف فروخت وجود ندارد، نه محظور قرار نه محظورات دیگر، در صورتی که وثوق نوعی برای طرفین حاصل شده باشد. این وثوق نوعی رافع قرار است حتی نسبت به وجود و عدم مبیع. در دو بخش مسئله قرار مطرح بود، یکی این که خریدار و فروشنده در متن عقد باید بدانند که ثمن را در برابر چی میدن و مثمن را در برابر چی. اگر ندانن خطر و جهل است و قرار. دوم اینکه باید بدانن این مبیع در خارج موجود است، که برخی ها گفتن جهل به وجود مبیع خطرش بیش از جهلی است که در متن قرارداد رخ میدهد. هر دو قرار متوهم با وثوق نوعی حل می شود. اگر خریدار و فروشنده بهش دیگر مطمئنند، این طمأنینه رافع قرار در متن معامله است، رافع قرار نسبت به وجود کالا در خارج است. مطلب دیگر این که این وثوق نوعی است نه وثوق شخصی، حتی نسبت به اغراض شخصی. اگر خصوصیت های شخصی را طرفین در متن معامله ذکر کردن برای احراز وجود اون خصوصیت ها شخصی، وثوق نوعی کافی نیست ولو خود این شخص اطمینان پیدا نکرده باشد. اگر فضای معامله طوری است که برای نوع مردم طمأنینه آور است، این نه قرار در متن معامله است نه قرار به لحاظ وجود کالا. این گوشه از بحث های گذشته بود. اما اون آخرین اشکالی که فقها مطرح کردن و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی الجمیع اون رو ترک کرد و پاسخ داد و پاسخش قابل نقد است، عبارت از این است. اون آخرین اشکال این است که در مسئله فروش کالایی که مشخص نیست، یعنی مشخصی است ولی دیده نشده، مشهود نیست و غایب است، جا برای خیار نیست. امر دائر است بین صحت معامله با لزوم یا بطلان معامله، دیگر مجالی برای صحت مع الخیار نیست. چرا؟ برای اینکه کالا رو که ندیدن، کالا غایب است، با بس و گزارش خرید و فروش شد. این کالا از دو حال بیرون نیست، یا واجد اون خصوصیاتی است که در متن عقد ذکر شد یا فاقد. اگر واجد اون خصوصیات بود که این معامله صحیح است مع اللزوم، اگر فاقد اون خصوصیات بود این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه معقود با موجود متغایر است. چیزی را که عقد بستن وجود ندارد، چیزی را که موجود است روش عقد نبستن. لتغایر المعقود علیه مع الموجود. پس این معامله از دو حال بیرون نیست، یا صحیح است مع اللزوم یا باطل است. دو تا اشکال و دو تا تقریب هست. یکی این که موجود با معقود علیه مغایر است، دوم این که موجود با مقصود مخالف است. این که میگن ما وقع علیه العقل لم یوجد و ما یوجد علیه العقل و ما یوجدو و کاما کان موجودن لم یقع علیه العقل ناظر به این است. مقصود با موجود دوتاست. چرا؟ برای اینکه اینها قصدشون این کالا با این وصف بود و اون چرا که در خارج موجود است کالای بی وصف است. پس تقریب اول این است که بین معقود با موجود فرق است. شبه دوم و تقریب دوم این است که بین مقصود و موجود فرق است، که بین این دو تقریب خیلی فرق است. خود این دو تقریب پس فهاهانا امور، امر اول اشکال اول، امر دوم اشکال دوم، امر سوم فرق بین اشکالین، امر چهارم رای حل شیخ، امر پنجم نقد فرمایش شیخ، امر ششم جواب نهایی. در امور ششگانه مطلب اولین است که این موجود با معقود فرق میکند. چرا؟ برای اینکه ما یه بی داریم و یک مبی، این دو رو باید از هم جدا کرد. از هم جدا کرد یعنی فهمید با هم فرق دارن. حوزه بی حوزه قصد است و انشاء است و رضا، حوزه مبی متعلق این عناوین است. ما یه مبی داریم یه بی، وقتی فهمیدیم یه مبی داریم یه بی، نباید حرف بی رو تو مبی زد، حرف مبی رو تو بی زد. دو دو اشکال است، یعنی دو دو اشکال. مبی یعنی ما وقع علیه البی. اون چیه؟ اون عینیست که دارای این بحث باشد. یه وقت شما کتاب فروختید با این وصف، یا اتومبیل خریدید با این وصف، پس مبیع شما باید واجد این وصف باشه. یک، موجود خارجی اگر با این مطابق بود که این بی صحیح است و لازم، اگر مخالف این بود باطل است. برای اینکه مبیع شما چیزی است، موجود چیزی دیگه است، این بی باید باطل باشه. اما تقریب دوم، مواقع مطلب دوم است، آن است که شما در حوزه‌ای که میخواهید قصد کنید، بعد رضا بدهید، بعد رو انشا کنید، در حوزه قصدتون آیا قصدتون متوجه فاقد وصف است؟ نه. آیا قصدتون متوجه اهم از فاقد و واجد است؟ نه. قصدتون فقط متوجه واجد وصف است. به دنبال قصد رضا، به دنبال رضا انشاء. این عناوین سگانه که اوصاف نفسانی شماست، اینا همشون متوجه واجد وصف است. اینجا حوزه بی است نه مبی. این تجارت انتراز جاش اینجاست. قصد و انشاء لازم است جاش اینجاست. پس قصد و انشاء و رضای شما نه به فاقد تعلق گرفته، نه به اعم، به خصوص واجد وصف تعلق گرفته. اینجا میشه حوزه مقصود، حوزه منشأ، حوزه مطلوب. این منشأ شما، این مقصود شما، این مرضی شما با خارج مطابق نیست. چون اون چرا که شما انشا کردید و راضی بودید در خارج وجود ندارد. اونی که در خارج وجود دارد تو تجارت انتراز شما نمی گنجد. شما به اون رضا ندادید، انشا نکردید، قصد نکردید. پس دو فرق است. پس فرق است بین این دو مطلب و فرق عمیق. یکی این که بی با خارج هماهنگ نیست، یکی این که مبی با خارج هماهنگ نیست. این مطلب اول و مطلب دوم. مرحوم شیخ رضوان‌الله علی آمده جواب داده که درست است مبی با موجود خارجی فرق دارد، ولی ما بحثمون در جایی است که این فرق فارغ نباشد. اگر فرق فارغ باشد ما هم غالب مطلق معامله‌ایم. مثلا یه وقت است که شما کتاب فقهی خریدی، او کتاب اصول تحویل شما داد، خب این فرق موجود با مبی، این فرق طوریست که کاملا معامله رو باطل میکنه. شما اتومبیل خریدی، او یخچال تحویل شما داد، خب این معامله باطل است. ما نمیگیم این معامله خیاریه. که یه وقت از فرق فارق نیست که محل بحث خیار رویه اونجاست که وصفی از اوصاف رو ندارد. شما یک کتاب فقهی خریدید، او کتاب فقهی مطلوب شما داد، منتها کاغذش اون طور که شما خواستید نبود، یا چابش برابر اون چابی که شما خواستید نبود. اینو که نمیگن مبی با موجود خارجی دوتاست، که اینو که نمیگن ما وقصد لم یقع ما رو وقع لم یقصد، که نه در حوزه قصد مشکلی پیش میاد نه در حوزه مبی. عرف میگه این منبع نیست، این ذاتی او نیست، این شعه وصف اوست. حالا شما یا به تفاوت بگید یا معامله رو پس بده، بسیار خوب. قبول نداری ما خب پس بده، خب پس بده، یعنی خیار داری. چرا معامله باطل باشه؟ رای که مرحوم شیخ رضوان لعلی کردن این است که فرق است بین اون وصف منوع به ذاتی، اون عنوان منوع به ذاتی، و بین عنوانی که وصف است و ذاتی نیست. در اون مثال های کتاب مثل کتاب فقه و کتاب اصول که اگر تفاوت اینچنین باشه معامله باطل است، و اگر چون که کتاب فقهی خرید، کتاب فقهی تحویل داد، منتها کاغذش فرق کرد، وصف فاقد مفقود است، خیار مانده است. پس اونجایی که اتومبیل بخره یخچال تحویلش بده معامله باطل، چون عین شخصی است. اونجایی که اتومبیل بخره رنگش فرق بکنه، خیار روی داره. مطلب چهارم، نقد فرمایش مرحوم شیخ است. این سخن ناسواب است، ولی شما باز دارید تکوین رو با اعتبار خلط میکنید. ما بحث در ذاتی و عرضی موجود خارجی نداریم، بحث در حوزه قرارداد و انشاء و معامله داریم. این اتومبیل با این رنگ خاص تحت انشاء آمده، در حوزه انشاء که دیگه بین نوع و وصف، بین ذاتی و عرضی فرقی نیست. بله در موجود خارجی، بله اون درباره مقام وفاست که موجود خارجی رو میخواد تحویل بده. این موجود خارجی یه ذاتی داره، یه وصفی. اما در حوزه انشاء و قرارداد و تعهد معاملی هر دو را الحاظ کرده، با انشاء واحد انشاء کرده، به همون نسبت که اصل اتومبیل را انشاء کرده، به همون نسبت رنگش هم انشاء کرده. دیگه در فضای قصد و انشاء و رضا که دیگه ما ذاتی و عرضی نداریم، ذاتی و عرضی ما را موجود خارجی است. خب اگه یک شی میبینه که نباید خیار باشه، که بسیار خوب، پس نباید خیار باشه، همه اشکال مستشکل است، وارد است که صحیح است لازمن. اگر چنون که لدل عرف این موجود همون مبیع است، پس صحیح است لازمن. اگر عرف غیر میبینه، پس مبیع غیر از موجود است، معامله باطله. اگر چون چه همون میبینه دیگه معامله باید صحیح باشه لازمن، اگر غیر میبینه باید باطل باشه. این هر مستشکل دیگه. خب پس این فرمایش مرحوم شیخ ناسواب است. مرحوم آقای اشرف حسین رضوان‌الله یه راه دقیق رو طی کرده که بین واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات فرق گذاشته. امروز چون آخرین روز بحث است و در آستانه تعطیلی هستیم، از یک سو طرح او مسائل دقیق این فقیه بزرگوار در ظرفی چند لحظه یا چند دقیقه مقدور نیست، ثانیاً و ضرورتی هم ندارد، ثالثاً لذا از اون چه که در تقریرات من آمده از او صرف نظر میکنیم، راه نزدیکتر را برای پاسخ حل اصل مسئله بعد از بیان نقد فرمایش مرحوم شیخ ذکر میکنیم. پس فرمایش مرحوم شیخ این شبیه خلط تکوین و اعتبار است. بسیار خوب، در خارج ما یه ذاتی داریم، یه وصفی، ولی در حوزه انشاء مگر شما یه ذاتی دارید و یه عرضی، یا هر دو رو تحت انشاء آوردید؟ یک قصد دارید و یک رضا دارید و یک انشاء، اینا رو در ردیف هم ذکر کردید بعد گفتید به تو. این انشاء شما روی همون مقصود و مرضی شما تر نشسته دیگه، بیگانه که نبود. مگر تو حوزه انشاء و قصد و رضا میاد بگید یکی ذاتی است که عرضی؟ بله، در موجود خارجی یکی ذاتی است که عرضی، که موصوف است که بست. خب پس این فرمایش مرحوم شیخ ناتمام. دو تا اشکال، اشکال به دو تقریب، یکی این که مبی با موجود هماهنگ نیست، یکی این که مقصود و مرضی و منشأ با موجود خارجی هماهنگ نیستند. اون چه که میتواند راه حل برای هر دو تقریب باشد این است که ما در فضای شهر یه مطلبی داریم که به ما کمک میکند که از همون راه بیاییم فضای عرف را ارزیابی کنیم، به عمق غرایز اوغلا فرو برویم و این مطلب را استنباط بکنیم، ولو خود عرف نتواند همچه بیانی داشته باشد. چون معیار این نیست که عرف بتواند تقریر کند اون چه در درون اوست، وگرنه عرفی میشد فقیه. کار فقیه با عوامی فرق میکند. ما یه عوامی داریم یه عرفی، یه کسی که حرف غیر دقیق میزند این عوامه، یه کسی که درون عوام میرود و اون را تحلیل میکند به بیرون میآورد میشه فقیه عرفی نه عوام. بیان ذالک این است که ما قبل از اینکه به سراغ حل اشکال بریم، به سراغ بنای عقلا میریم. قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام، در حوزه مسلمین، در حوزه غیر مسلمین، میبینیم که اینها بین وصف و بین ذات مبی فرق میذارن. منشأ این فرق چیه؟ اگر یخچال خرید و به اتومبیل دادن او بالعکس، این معامله رو باطل میدونه. اما اگه یخچال خرید رنگش تفاوت کرد، میگه من میتونم پس بدم، میره پس میده. خب این که میگه من میارم پس میدم، یعنی خیار دارم. در اگر اتومبیل خرید و یخچال داد میخنده، میگه معامله نیست. اما اگر اتومبیل خرید و رنگش اون نبود که مطابق با ملش باشه، میره پس میده. پس میده یعنی خیار داره، معامله پس میکنه. این کار عرف. چرا یه جا میخنده یه جا میاد پس میده؟ اونجا که میخنده یعنی معامله نیست، اونجا که میاره پس میده یعنی معامله است و من خیار دارم و پس میکنم. این مال عوام. فقیه عرفی آن است که میره تو دل عوام، میبینه چرا یه جا میخنده یه جا میاره پس میده. اونجا رو که میاره پس میده، طرفین این رو عاقلانه میدانن. اونجایی که میخنده یعنی این کار مسخره است. خب این که فرق بین پس دادن و خندیدن رو فقیه تحلیل میکنه، این کار فقیه است که به عرف، به عمق عرف میره. و اون اینه که ما تو غرایز و عقلا یه خرید و فروش، یه تملیک متقابل داریم، یه تعهد متقابل. وقتی اینها میخرن میفروشن، در قدم اول فروشنده کالا رو تملیک میکنه، مشتری ثمن رو تملیک میکنه. این تملیک ها متقابل همه. اما آیا من پاش وامیستم یا نه، این دیگه در حوزه اول نیست، در حوزه دومه. وقتی گفتن به تو وشتره تو، مدلول مطابقی این قرارداد، این معامله تملیک های متقابل است. بعد هر کدام در کنار این تملیک یه تعهدی دارن. این یکی که گفت من کالا رو تملیک کردم، بگید من متعهدم که این رو تحویل شما بدم. اون یکی که سمن رو تملیک کرد، بگید من متعهدم که سمن رو تحویل شما بدم. این عهد همان است که از او به عقد یاد میکنن. یک، اوفو بالعقود ناظر به این قدم دوم است. دو، قدم اولی است که تملیک کردیم، اما باش وابستیم یا نه، اینگه توش نیست. قدم دوم اینه که این تملیک ها را ما متعهدیم که پاش باشتیم. این قدم دوم که جایش عهد است، این رو بهش میگن عقد و اوفو بالعقود. مسبش اینجاست، اینجاست یعنی اینجا شد. این قدم دوم که انسان تعهد میکند که تملیکی کرده پاش بایستد، یا بسته است یا باز. وقتی باز باشد، یعنی فرش رو که خرید تعهد میکند که بدد، اونم پولی که در برابر فرش داد تعهد میکند که بدد، و این دیگه مطلقه. این میشه معامله لازم، هیچ خیالی درش نیست. یه وقت هست که نه، در این گام دوم یک شرطی هم هست. میگوید من به شرطی این وفا میکنم که این کالای شما این وصف داشته باشه، یا شما یه همچه کاری را که خیاطت و کتابه برای من انجام بدین. حالا یا شرط فعل یا شرط وصف در این حوزه دوم قرار میگیرد. چون در حوزه دوم قرار میگیرد، پس تعهد نه نسبت به فاقد است، یک، نه نسبت به اهم از فاقد و واجد است، دو، بلکه نسبت به خصوص واجد وصف است، این سه. اینجاست که قابل کم و زیاده لدى العرف. اینجاست که عرف بین خندیدن و مسخره کردن و پس دادن فرق می‌داره. چرا؟ در اون جایی که اصل مبیع عوض شده باشد، مسخره میکنه و میخنده. اما اونجا که اصل مبیع تملیک و تملک محفوظ است، ولی در تعهد مشروط است که رنگ اتومبیل این باشه یا کاغذ این کتاب این باشه، میگه من که تعهد نسپردم که مطلقا این پول در اختیار شما بذارم. من تعهد کردم که این ثمن رو به شما بدم به این شرط که این کالا اون وصف داشته باشه. حالا که وصف نداره من نمیخوام، معامله رو فسخ میکنم. این میشه تعدد قصد، میشه تعدد رضا، میشه تعدد انشاء. نظیر تعدد مطلوب در شرع است، نه مثل اوست، بلکه شبیه اوست در بعضی از جهات. شارع مقدس مثلا فرمود به این که شما باید نماز بخونید. بسیار، نماز میشه واجب. بعد فرمود اول وقت بخونی بهتره، تو مسجد بخونی بهتره. نماز تو مسجد مستحب نیست، نماز اول وقت مستحب نیست، نماز تو مسجد افضل و فرده الواجب است. نماز اول وقت افضل و فرده الواجب است، نماز جماعت افضل و فرده الواجب است. اون نافله رو میگن مستحب، وگرنه نماز جماعت که مستحب نیست، نماز اول وقت که مستحب نیست، نماز تو مسجد که مستحب نیست. اینا افضل و فرده الواجب هست، نه اینکه مستحب باشن. حالا اگر کسی آمده بین اصل صلات و ایقاعه فی اول الوقت یا ایقاعه مع الجماعه یا ایقاعه مع فی المسجد فرق داره، یه تحلیل دیگری است. وگرنه ما یه مستحب داریم مثل نافله، یک افضل و فرده الواجب داریم مثل نماز اول وقت، نماز جماعت، نماز تو مسجد و مانند. خب ما یه در این گونه از موارد یه تعدد مطلوب مطرح است. به اون است که هر کسی تو مسجد نماز نخوند، با جماعت نخوند، اول وقت نماز نخوند، اون مطلوب اکمل را از دست داد ولی اصل مطلوب را حفظ کرد. این که میگن تعدد مطلوب، تعدد مطلوب همین است که شعار مقدس یه مطلوب عالی دارد، یه مطلوب متوسط، یه مطلوب اکمل دارد، یه مطلوب کامل. در اونجا دوتا انشا نیست. شاید با از باب تعدد دال و مدلول گاهی انسان تعدد انشا را کشف بکند، ولی در مقام ما کاملا دوتا انشا است. حوزه ها فرق میکنند، در طول همه هستند. یعنی حوزه تملیک متقابل با حوزه تعهد متقابل فرق میکنند. حالا ایره که شما به عرف میگی میبینی سر تکون میده، میگه بله تو اینجوری هست، تازه فهمید که غریزه او چیست ولی خودش نتونه بگه، ولی اصلش داره. چرا؟ به دلیل این که یه جا میخنده و مسخره میکنه، یه جا کاملا خردمندانه میگه حق با من است، تو معامله خواهم پس بدم. چرا یه جا مسخره میکنه یه جا کار عاقلانه میدونه؟ منشأش چیه؟ اگر اتومبیل خرید و به یخچال دادن چرا مسخره میکنه و میخنده؟ ولی اگر اتومبیل به او دادند و رنگش فرق کرد، در کمال متانت میاد بگی که من معامله پس میدم. خب این که یه جا مسخره میکنه یه جا خردمندانه رفتار میکنه، معلوم میشه یه فرقی درک میکنه. این فرق همینه. یه فقیه عرفی مدار این رو تحلیل میکنه، از درون عقلا باز میکنه، بهش نشون میده، میگه بله همین است. مثل یک طبیب یه بیماری که یک مشکلی در دل او هست، اینو تحلیل میکنه، آثارش، لوازمش، مقارناتش، مقروناتش، ملازماتش رو تشریح میکنه و بگه بله آقا همین جور است. او خودش نمیتونه بگه که مشکلم چیه، او فقط درد رو میفهمه. اما این طبیب همه رو در تحلیل میکنه، نشونش میده که بله آقا همین است. فقیه عرفی مدار اینه که بره تو متن غرائز به این رو تحلیل بکنه، به عرف نشون بده، میگه سر اینکه یه جا مسخره میکنه و میخندی، یه جا کارت عاقلانه است و همه تحویل میگیرن، سرش اینه. خب حالا اگه سرش این شد، ما میتونه فقهای بزرگ ما رضوان الله علیهم فرمودن این معامله صحیح هست و خیاری، برای اینکه بین اون مطلوب اول با موجود خارجی هیچ تغایر نیست. چه به تقریب اول اشکال کنید، چه به تقریب دوم، بین مقصود اول، مقصود محوری، مرجع محوری، منشأ محوری با موجود خارجی هیچ فرقی نیست. به تقریب قبلی اشکال کنید، بین مبی و موجود خارجی هیچ فرقی نیست. نه، در گام دوم بین مقصود گام دوم، مرضی گام دوم، منشأ گام دوم با موجود خارجی فرق است، اینجا جاش خیاره. پس بنابراین اون تعدد مطلوبی که در شریعت هست راهنمای ماست. ما مثل او در اینجا قائل نیستیم، برای اینکه شاید اونجا تعدد مطلوب به این صورت نباشد، برای اینجا لدن عرف واقعا تعدد هست و چون این چیزی هست هیچ محذوری نیست. این معامله صحیح هست و خیاری، نه اینکه امر دائر است بین صحت و لزوم، با لزوم و بطلان، که صحیح باشه لازمن یا باطل باشه. این تمام الکلام در مسئله خیار رؤیه از این جهت. اما حالا مسئله بعدی که آیا فوریست یا تراخی، این بخواست خدا برای بعد از تعطیلات. اما حالا چون چهارشنبه است، یه حدیث نورانی یا یه مطلبی رو هم از اهل بیت علیهم السلام بخونیم، ببینیم که با ما چه کار دارن. تو روایات ما هست که الان که در آستانه فروردینیم، فرمودن به این که اذا رأیتم الروی فذکروا النشور. این تو روایات ما فراوان است که ملاحظه فرمودن. یعنی وقتی بهار می آید شما به فکر معاد باشید. این نصیحتی که ائمه علیهم السلام فرمودن تقریبا تفسیر بخشی از آیات قرآن کریم است. خداوند در قرآن کریم وقتی جریان بهار را ذکر میکند فرمود کذالک النشور. این کذالک النشور یعنی همونطوری که ما در دنیا علنن شما میبینید خدا هر سال دارد مرده ها را زنده میکند، خب همین جور شما را بعد از مرگ زنده میکند. این که فرمود مگر نمیبینید که باران میبارد و زمین شکوفا میشود، یحیی الارض بعد موتها و کذالک النشور، یعنی خدا مرده را زنده می کند نه خوابیده را بیدار. بیان ذالک این است که در زمستان برخی از درخت ها بیدارن ولی رشد ندارن، مثل همین چمن ها و سرو ها، اینا برگ داشته باشن رشدی بکنن به اون صورت نیست ولی بیدارن. درخت مرکبات بیدار است، یعنی درخت پرتقال، درخت نارنگی، اینا نمیخوابن، خیلی کم، چون بیدارن اگه سرما بیاید اینا بیش از دیگران آسیب میبینن. اون درجه سرمایی که به درخت انار آسیب میرساند خیلی کمتر از آن به درخت پرتقال و نارنگی آسیب میرساند، برای اینکه درخت انار خواب است، یه سرمای شدیدی باید به آسیب برساند، ولی درخت پرتقال و نارنگی اینها بیدارن، سرمای کمتر هم اینا آسیب میرساند. اونی که بیداره آسیب میبینه، اونی که خوابه چه آسیب میداره ببینه. خب اینا بیدارن. بعضی از درخت ها زمستان ها خوابن، نظیر همین درخت انار اینا مثال زید. وقتی بهار می آید اونهایی که بیدارن بیدارتر می شوند، اونا که خوابن بیدار می شوند، اونا که مردن زنده می شوند. خب چی مرده است؟ این خاک، این کودی که کنار این درخته، این دیگه مرده است دیگه. وقتی بهار می رسد، باران الهی و نزولات الهی می آید، این درخت بیدار می شود. وقتی بیدار شد شروع می کند به فعالیت، غذا می خواد، تغذیهش همین خاک است و آب است و هوا است و کود است و اینا تغذیه می کند. این خاکی که کنار ریشه است مرده است، این مرده را ریشه درخت جذب می کند، کم کم همین خاک مرده را به صورت برگ و میوه در میاره. خاک مرده را خدا زنده کرده. فرمود یحیی الارض بعد موتها، نه یوقظ الاشجار بعد نومها. سخن در این نیست که بهار که آمده خداوند درخت های خواب را بیدار میکند. سخن از ایقاظ نیست، سخن از احیاست. فبود خب این خاک مرده است دیگه. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، شما را همینجور زنده میکنه دیگه. نگه چگونه زنده مرده زنده میشود، شما هر سال که دارید میبینید. خب اذا رأیتم الربیع فذکروا النشور، به حساب خودتون باشید. این یکی. مطلب دیگه این که درباره خود ما هم این مرده ها رو خدا از مرتب داره زنده میکنه. این نانی که الان انسان مصرف کرده، نان این چیز مرده است دیگر. وقتی انسان با دستگاه تغذیهش جذبش این تک نان را که جذب کرد، همین نان میشود گوشت و پوست و پیه و پیوند و مو و ناخن، همین این مرده زنده شد دیگه. اینا حرفاست که همه ما میفهمیم. اونی که خیلی دقیق است و تو روایات ما هست و به ما فهموندن این است که درست است که این نان مرده بود، تیکه گوشت مرده یا نان مرده یا میوه مرده است. میوه اون وقتی که رو درخت است از حیات نباتی برخوردار است، اما وقتی قطع شد یه مرده است دیگه. این سبزی، این کاهو، مادامی که روی ساق خودش ایستاده است جسم نامی است، وقتی قطع شد دیگه جمادی، دیگه جسم نامی نیست. همین را انسان با تغذیه جزء بدن خود قرار میدهد، این رو نامی میکند. اونی که دین به ما گفته این است که این غذا، همین غذا، درست است که تا اینجاش شما میفهمید که این مرده زنده میشود، اما یه قدیم بالاتر بیایید، همین غذا میشود علم و دانش، همین غذا میشود اراده و نیت. همین غذا اگر آلوده بود دیگه نه علم نافع کسی نصیب کسی میشود، نه اراده و نیت خالص. این بیان نورانی حضرت امام صادق سلام الله علیه که مرحوم صاحب وسائل دین تو مکاسب محرم ذکر کرده اینه که الکسب الحرام یبین فی الذریه، تو نسل آدم اثر میکنه، چه رسد به خود آدم. ما دلمون میخواد مال مشروب بخوریم و علم نافع گیرمون بیاد، این نیست. این سخن از خود مبدأ قابلی است، نه اینکه اگه کسی غذای مشروب خورد علم نصیبش نمیشه، چون همین این باید علم بشه دیگر. منتها ذات اقدس الا محرکه. خب این خود به خود که یه تکه خاک میوه نمیشه که، نه باغبون این کار است، نه درخت این کار است، نه زمان و زمین این کار است، اینا همه مجاری عادی هست. اونی که فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، اونی که فرمود کذالک یحیی، محیی دیگری است. این البته ابزاری است که خود خدا آفریده، وگرنه حیات بخشی که در اختیار خود درخت نیست، حیات خود درخت هم به احیای الهی است. درباره درخت هم همینطوره، درباره انسان هم همینطوره. این علم الانسان ما لم یعلم هم همینطوره. این طور نیست که خود انسان این تک غذا را یا تک میوه را یا یک گوشت را به صورت دانش و اراده در بیاره که و ما توقع داریم که این دعاهای ما مستجاب بشه. اون بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه در همین راستاست دیگر. فهمونه چگونه حرف در شما اثر بکنه در حالی که بطون شما از حرام پر شد. خب اگر کسی خدای ناکرده از راه حرام تغذیه کرد و رو امام زمان درباره اون نصیحت بکنه اثر نمیکنه. وجود مبارک سید شهدا امام زمان بود دیگر. بنابراین این که فرمود اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشور، یعنی هر سال شما می توانی صحنه معاد را ببینی، هر لحظه هم انسان می تواند برابر اون یادداشت خود ببینی که چه چیزی وارد دستگاه او شد، خروجی او هم چیه. اگر کسی خواست بفهمد این حرفی که این آقا می زنه از چیه، آثار قلمیش چیه، اینا خروجیه علمی و قولی و انشائی این شخص است. خب ورودیش اگر غذای حرام بود، خروجیش هم همینه دیگه. بنابراین بهار یه فرصت ذره نیست برای همه ما که انشاءالله به یاد معاد باشیم، هم خودمون را بسازیم هم جامعه را. والحمدلله رب العالمین.